استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت و وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: کمک بیش از 50 میلیون دلار کانادا برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان. در داخل افغانستان مردم چی میگویند؟
این موماش ما مانداخای شخصی که مردم از گشنگی میمورند.
همین کمک‌های که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده با تاثیر قومی توزیع میشه.
در ادامه میشنوید که سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نزدیک به 40% رسانه‌ها در این کشور مسدود شدند. در مسائل بین المللی میشنوید که سازمان ملل متحد از بلاروس و پولند خواسته که با وضعیت وحشتناک پناهجویان در سرحداتشان رسیدگی کنند. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم نشر می شود.
کسایی که تبلیغ استفاده میکنه دهانشان یک نوع خشکی پیدا میکنه، تنفسشان کم میشه، فشار خونشان بالا میره.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
گزارش شده که سازمان ملل متحد تصمیم دارد نزدیک 6 میلیون دلار به وزارت داخلی حکومت طالبان بپردازد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که پناهجویان در مرز بلاروس و پولند در وضعیت بد به سر میبرند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی نخستش در جام ملت‌های آسیا را فردا با پاکستان آغاز میکند. سلام، خوش آمدید. سازمان ملل متحد برای محافظتش در افغانستان پرداخت نزدیک 6 میلیون دلار را به وزارت داخلی حکومت طالبان پیشنهاد می کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در یک سند سازمان ملل متحد و به نقل از یک منبع آگاه از این موضوع گفته شده. این در حال است که سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، زیر تحریم های سازمان ملل متحد و ایالات متحده و نیز تحت پیگرد اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI است. رویترز که این سند را مرور کرده گزارش داده که این بودجه پیشنهادی سال آینده عمدتاً برای پرداخت معاش طالبانی که از تأسیسات سازمان ملل متحد در افغانستان محافظت می کنند و نیز تهیه غذای آنان مصرف خواهد شد. حکومت طالبان تا کنون در این باره تبصره نکرده. افراد ناشناس شایسته محمد توتاخیل، یک بزرگ قومی را در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز کشتند. یک منبع معتبر در محل که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، امروز به رادیو آزادی گفت که توتاخیل دیشب کشته شد. نزدیکان این بزرگ قومی گفتند که انگیزه رویداد هنوز روشن نیست. آنان افزودند که با کس خصومت شخصی ندارند. مقامات محلی طالبان در کندوز کشته شدند توتاخیل را تایید کرده و از آغاز تحقیقات در این مورد خبر دادند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی نخستش در جام ملت‌های آسیا را فردا با پاکستان آغاز می‌کند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی بیشتر گفت.
قرار است فردا در جریان مسابقات جام آسیایی تیم زیر 19 سال افغانستان با تیم زیر 19 سال پاکستان نخستین بازی خود را انجام دهد. قابل یادآوری است که تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشالله که نتایج خوبی خواهد داشت.
رقابت های جام زیر 19 سال آسیایی فردا در امارات متحده عربی آغاز می شود و تا 31 دسامبر ادامه می یابد. در این رقابت ها 8 تیم اشتراک می کنند. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا عضویت کامل شورای جهانی کرکت را دارند، اما امارات متحده عربی، کویت و نیپال که از اشتراک کننده های جام ملت‌های آسیا تا کنون عضویت این شورا را کسب نکردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به اثر اقدامات بلاروس و پولند در مرز مشترکشان، پناهجویان بدون داشتن دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مسئول در هوای سرد به سر میبرند. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس را متهم کرده که در واکنش به تحریم‌های این اتحادیه پناهجویان را به مرزهای پولند، لاتویا و لیتوانیا می فرستد. اما پولند نمی گذارد این پناهجویان از مرز عبور کنند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت پناهجویان را خراب خوانده و دیروز از هر دو کشور خواست که به مشکل آنان رسیدگی کنند. این سازمان همچنان گفت که نیروهای بلاروس شماری از پناهجویان را تهدید و لتوکوب کردند. اتحادیه اروپا به خاطر سرکوب معترضان در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز پارسال در بلاروس بر آن کشور تحریم وضع کرده. و استیفن یانف وزیر دفاع بلغاریا میگوید که نیاز نیست تا در واکنش به تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین سربازان ناتو در جنوب غرب بلغاریا مستقر شوند. یانف در فیسبوک نوشته که تصمیم استقرار نیرو با منافع متحدان ناتو و منافع ملی بلغاریا سازگار نخواهد بود. در هفته های اخیر شماری از کشورها به شمول حکومت اوکراین در مورد آنچه تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین خوانده شده ابراز نگرانی کردند. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کرمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که در آغاز هم گفتم، کانادا از بحران بشری جوری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که میلیون ها انسان در این کشور به کمک های فوری نیاز دارند. وزیر توسعه اقتصاد کانادا میگوید که آنان به کمک به افغانستان متحد هستند و به همین هدف برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان 56 میلیون دلار را با مردم این کشور کمک می کند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از سازمان همکاری اسلامی خواسته تا منابع مالی را برای کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان بسیج کند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که شهروندان افغانستان با افزایش فقر، بیکاری و کمبود مواد خوراکی با یک بحران بد بشری مواجهند، کانادا اعلام کرده که 56 میلیون دلار کمک‌های اضطراری بشردوستانه را به این کشور اهدا می‌کند. این پول توسط صلیب سرخ برای تامین غذا، کمک‌های غذایی اضطراری و تدارکات حفاظتی برای افراد نیازمند در افغانستان به مصرف خواهد رسید. حکومت کانادا با نشر اعلامیه‌ای در این باره نوشته است: کانادا نگران بحران بشری در افغانستان است و می‌داند که میلیون‌ها انسان در این کشور به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در اعلامیه به نقل از هارجد ساجن وزیر توسعه اقتصادی کانادا آمده است که آنها هر راه ممکن را برای کمک به مردم افغانستان در نظر خواهند گرفت. او افزود کانادا میتواند کمک های زیادی انجام دهد، اما باید اطمینان حاصل کند که کمک ها مستقیما به مردم مظلوم افغانستان میرسد. به دلیل تحریم های اعمال شده بر حکومت طالبان، هیچ کشوری نمیتواند کمک های خود به افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند، بلکه این کمک ها باید به گونه ای انجام شود که به نفع طالبان نباشد، اما به دست مردم افغانستان برسد. طالبان اما از هر گونه کمک به افغانستان استقبال میکنند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به کمک‌های بشری کانادا میگوید این کمک‌ها باید گسترده و سری باشد.
در شرایط فعلی که افغان‌ها از یک جنگ داخلی و طولانی بیرون شدند و از سوی دیگر کشور دچار خشکسالی شده است، نیاز است تا تمام کشورهای جهان، سازمان ملل، سازمان‌های کمک کننده و دیگر نهادهای بشردوستانه به افغانان کمک کنند. اکنون که این تحرک به وجود آمده و کانادا و سایر کشورها صدای خود را در حمایت از افغانها بلند کردن قابل تقدیر است و ما از آن استقبال میکنیم.
کانادا در حال کمک 56 میلیون دلاری خود را به افغانستان اعلام کرده که تعدادی از مؤسسات خیریه غیر دولتی در این کشور در نامه سرگشاده به پارلمانشان از آنها خواستند تا کمک‌های خود را به افغانستان گسترش دهند. برشنا نظری خبرنگار افغان مقیم کانادا برای آزادی افغانستان گفت:
وزارت انکشاف بین المللی کانادا امیدوار است که این کمک در جریان ماه‌های آینده که البته ماه‌های دشوار در افغانستان پیش بینی شده به مصرف برسد. در این حال برخی از نهادهای غیر دولتی کانادا هم با نوشتن نامه به پارلمان این کشور خواستند تا اقدامات فوری کانادا برای افغانستان روی دست بگیرد.
کانادا از سال 2014 تا کنون 179.7 میلیون دلار به افغانستان کمک بشردوستانه کرده است و آنچه در سال 2021 اعلام شد 77.3 میلیون دلار دیگر نیز شامل این کمک ها است. این در حالی است که مارتین گریفیت، معاون سرمنشی سازمان ملل در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی که در 19 دسامبر در اسلام آباد برگزار شد، گفت که آنان خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه در سال 2022 به افغانستان شدند. بر اساس آمار سازمان ملل، در سال روان 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دوره جمهوریت نیز از سازمان همکاری‌های اسلامی خواست منابع مالی را برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بسیج کند. آقای عبدالله پس از 3 روز تأخیر در حساب توییتر خود از نشست این سازمان در مورد افغانستان استقبال کرد و افزود که افغانها باید در دسترسی به این کمک ها برای جلوگیری از بحران بشری اطمینان حاصل کنند. در نشست سازمان همکاری های اسلامی بر ایجاد صندوق مالی برای تداوم کمک های بشری به افغانستان توافق صورت گرفت که هدف آن جمع‌آوری کمک و بسیج منابع مالی است.
در گزارش از کمک بیش از 50 میلیون دلار کانادا برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان شنیدید. در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی و نرسیدن کمک های بشری به آنها شکایت دارند. پیام برخی ها را که در این مورد بر رادیو آزادی فرستادن با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ملک زاده هستم از ولایت پروان. نه منیش یک انسان با تعصب نیه، منیش یک انسان اخلاقگر نیه، منیش یک مسلمان، منیش یک افغان. همین کمک هایی که طرف جامعه بین المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده، بخصوص با ولایت پروان، کاپیسا، پنشیر، کدامن، مست، پروان، نمایندگی از پروان گپ میزنم، ما خودم در سنه حاضر هستم. میبینم که با تعصب قومی توزیع میشه و این تحت تسلط برادران طالبان توزیع میشه. این ای ظلم است، این یک وحشت است. این به عنوان یک مسلمان میگویم، نه به عنوان یک کسی که در روی اخلال بکنم تعبیر به میان بیارم.
از ولایت هلمند گپ میزنم. یک نظر دارم به حساب برای امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی بعض نظرهای مردم باید بپذیره، بعض با مردم همکاری داشته باشه، کمی پول منجمد شده اینا آزاد شده و یک اندازه خبر شده و ملا شده او بر رسمیات اینا را بشناشه.
جلونی سم یکی خواننده‌ای سابق دولت است. از ما محترم این ما شما میخوایم کمی میگه جامعه بین الملل چه رقمی می ما شما مردم بده میشه که باید هر شب سجده که مردم از گشنگی میمورن.
پیام شما نظر شماست.
پیام برخی از شنونده های رادیو آزادی بود که در رابطه با وضعیت اقتصادیشان به رادیو آزادی فرستادن. در مناطق شما وضعیت اقتصادی چیگونه است؟ به شماره 00420221124138 پیام بگذارید. تلفن اتومات رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه، من را نشر میکنیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران نشست آنلاین برگزار کردند. در یک خبرنامه‌ای که از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان منتشر شده آمده است، این نشست شام روز گذشته به هدف حل مشکلات بازرگانان هر دو کشور برگزار شده است. در اعلامیه به نقل از توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آمده است که هر دو طرف برای حل مشکلات بازرگانان تلاش می‌کنند. حسین شافی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ایران هم در این نشست بر گسترش روابط تجارتی میان هر دو کشور تاکید کرده است. جمعیت هلال احمر میگوید که بنیاد خیریه ملک سلمان عربستان سعودی 197 تن مواد غذایی و غیر غذایی را به افغانستان کمک کرده است. نور آقا صاحبزاده سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت این کمک ها که شامل برنج، لوبیا، روغن، کمپل، خیمه و برخی موادهای ضروری دیگر میباشد. آقای صاحبزاده میگوید پس از حاکمیت طالبان این اولین کمک بنیاد خیریه ملک سلمان به این اداره میباشد. با گفته این مسئولان هلال احمر این کمک ها به شمول کابل در سراسر ولایت افغانستان برای مردم بی‌بضاعت توزیع می شود. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 4 پول، 1 یورو 112 افغانی و 29 پول، 1 پوند انگلیسی 128 افغانی و 27 پول، 1 ریال سعودی 25 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1178 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 533 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی تان. تا لحظات دیگر میشنوید که سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از 80% خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای این کشور را ترک کردند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان به شما داریم که سازمان ملل متحد از بلاروس و پولند خواسته که به وضعیت وحشتناک پناهجویان در سرحداتشان رسیدگی کنند. یک سخنگوی این سازمان دیروز گفت که پناهجویانی که به پولند رفتند میگویند که در بلاروس متحمل خشونت شده، گرسنه و در هوای سرد به سر بردن. بلاروس این ادعا را رد کرده و اتحادیه اروپا را مسئول فاجعه بشری در امتداد سرحدش دانسته. آرش امویون جزئیات دارد.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که بلاروس و پولند مهاجران و پناهندگان را مجبور به رفت و برگشت در سراسر سرحدات خود کرده و اکثر آنها را در هوای سرد بدون غذا، آب پاک و سرپناه امن میگذارند. این اداره ملل متحد دیروز از بلاروس و پولند خواست تا با آنچه که وضعیت وحشتناک پناهجویان خوانده رسیدگی کرده و به گفته این اداره شرایط وحشتناک را برای کسانی که در امتداد سرحدات آنها هستند کاهش دهند. به گفته ای اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماری از این مهاجران و پناهندگان توسط نیروهای امنیتی بلاروس مورد تهدید و یا ضرب و شتم نیز قرار می گیرند. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس را متهم می کند که پناهجویان را به کشورهای عضو این اتحادیه یعنی پولند، لاتویا و لیتوانیا اعزام نموده، می خواهد تحریم های را تلافی کند که این اتحادیه به دلیل سرکوب گسترده مخالفان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آن کشور وضع کرده است. ملل متحد حدود 3 هفته پیش هیئتی را برای بررسی اوضاع به بلاروس فرستاد. الیزابت تراسل یک سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز در مورد نتیجه تحقیق این هیئت به خبرنگاران گفت که پناهجویان و مهاجرانی که در اواخر نوامبر و اوایل ماه دسامبر به پولند رفتند میگویند که در بلاروس متحمل خشونت یا تهدید شدند، گرسنه و در هوای سرد به سر بردند.
با کسانی که صحبت شده شرایط را در هر سوی سرحد وخیم، بدون دسترسی به غذا، آب پاک و سرپناه و اکثرا در هوای سرد و انجماد توصیف کردند. اکثر آنها گفتند که در بلاروس توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و یا تهدید شدند. شمار از مصاحبه شنوندگان هم گفتند که نیروهای امنیتی بلاروس اخاذی کرده و در بدل غذا و آب از آنها پول خواستند.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفته که پولند و بلاروس از دسترسی کارمندان این اداره به مناطق سرحدیشان جلوگیری کردند، اما آنها با افرادی که در چند ماه گذشته از سرحد عبور کردند در پولند صحبت کردند. به گفته ملل متحد، بلاروس به تیم‌های این سازمان اجازه بازدید از آن کشور را نداده است. بلاروس این را که باعث این بحران در سرحد شده رد کرده است و اتحادیه اروپا را مسئول فاجعه بشری در امتداد سرحداتش دانسته. سخنگوی اداره خدمات خاص پولند گفته که آنها در چهارچوب قانون عمل کرده و اقدامات این کشور برای حفاظت از سرحدات پولند انجام شده است. پولند در واکنش به بحران پناهجویان در امتداد سرحد 400 کیلومتری این کشور با بلاروس یک حصار سیم خاردار ساخته و هزاران نظامی را توظیف کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید که بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان نزدیک به 40% رسانه‌ها بسته شدند و بیش از 80% از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای این کشور را ترک کردند یا کارشان را از دست دادند. رضا معینی رئیس بخش جنوب آسیای سازمان بر رادیو آزادی گفته که وضعیت کنونی خبرنگاران و رسانه‌ها نگران کننده است و باید به آنها رسیدگی شود، اما طالبان با رد این ادعا میگویند که آنها بیشتر از هر زمان فضای امن را برای خبرنگاران فراهم کردند. جزئیات در این گزارش.
سازمان خبرنگاران بدون مرز وضعیت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای را در افغانستان قابل نگرانی می‌دانند. رضا معینی رئیس بخش جنوب آسیای این سازمان بر رادیو آزادی می‌گوید با آمدن طالبان بیشتر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها بیکار شدند. او می‌گوید بر اساس سروی انجام شده از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز، خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان با تهدید مواجه‌اند و باید هر چه زودتر برای جلوگیری آن اقدام شود.
رسانه ها خودشون نشون میداده. در این گزارش و در این نظرسنجی که ما انجام دادیم، واقعیت این است که پس از این تحولات سیاسی، یعنی 40% رسانه ها از بین رفتند و به این عنوان تعداد بسیار زیادی از روزنامه نگاران به شمول زن و مرد از کار بیکار شدند.
بر اساس سروی انجام شده از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز، از هر 10 نهاد رسانه‌ای در افغانستان نزدیک به 4 نهاد بسته شده است و 60% خبرنگاران نیز بیکار شدند. در سروی آمده است پس از حاکمیت طالبان نزدیک به 74% از کارمندان زن در رسانه‌ها وظایفشان را ترک کردند که بیشتر فضای رسانه‌ها خالی از حضور زنان است. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است در تابستان سال گذشته 543 نهاد رسانه‌ای فعالیت داشت که اکنون تنها 312 رسانه فعال است. یافته های این سروی روز دوشنبه سوی خبرنگاران بدون مرز و انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان منتشر شد. طالبان در 15 اگست سال روان میلادی بر افغانستان حاکم شدند. شماری از خبرنگاران هم به موجودیت مشکلات گوناگون در برابر کارشان اشاره می کنند. این خبرنگاران که بنابر حساسیت موضوع نمیخواهند نامهایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند.
پس از حاکمیت امارات اسلامی اکثریت رسانه ها فعالیتشان را متوقف کرده و همچنان زیادتر خبرنگاران که است وظایفشان را ترک کرده است و همچنان خبرنگاران که در حال حاضر در ایفای وظیفه هستند دسترسی به اطلاعات بسیار دشوارتر شده است و ما از امارات اسلامی می خواهیم تا در این بخش برای خبرنگاران سهولت ها را ایجاد کنند.
در اسلامی مرحله و په نوې سره اختیار هم په افغانستان کې د رسنۍ کارونه تر ډیره په ټپه ولاړ دي او خبر اعلان نشي کولای چې په اسانۍ سره اطلاعات لاسرسی ولري.
با حاکمیت طالبان در افغانستان بیشتر فعالیت های رسانه ها متوقف شده است و خبرنگاران نمی توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند. ما نگران هستیم زیرا آنگونه که در گذشته به اطلاعات دسترسی داشتیم اکنون نداریم.
نمونه په اسلامي امارات سوال چې هر سجر دغه برخه تجدید اقدامات.
با این همه بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به همه این نگرانی ها بر رادیو آزادی گفت. آنها مانع اطلاع رسانی هیچ خبرنگار و رسانه نشدند و خبرنگاران و رسانه ها در کارهای خود آزادند.
دغه راپورونه ویده های نشر شوی د موجه نه تایید و حقیقت
ادعایی که صورت گرفته و گزارش هایی که نشر شده ما آن را رد می کنیم. امارت اسلامی از فعالیت رسانه ها حمایت می کند. به اساس اصول اسلامی از تمامی فعالیت ها رسانه ها حمایت می کنیم. امارت اسلامی هیچ یک از رسانه ها، خبرنگار و نهاد را به ترک کار تهدید نکرده است.
این در حال است که پیش از این انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان به تاریخ 10 قوز با نشر یک گزارش گفته بود با حاکمیت طالبان بیشتر رسانه های آزاد فعالیت هایشان را متوقف کردند که به علت آن بیشتر از 70% از خبرنگاران کارشان را از دست دادند. این انجمن گفته است که بعد از تحولات اخیر در کشور آسیب‌های جدی به خبرنگاران زن وارد شده است که در این مدت 95% آنها کارهایشان را از دست دادند. کمیته مسئولیت خبرنگاران و مسئولان انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان هم اخیراً به رادیو آزادی گفتند از 4 ماه به این سو نظر به دلایل مختلف بیشتر از 2000 خبرنگار و کارمندان زن رسانه‌ای بیکار شدند.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
سخنان جنجال برانگیز صدر اعظم پاکستان موضوع مورد بحث این هفته برنامه شکست سکوت است. پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی استید 1:26 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد تا لحظات دیگه فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اکنون میشنوید که شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت از گشایش بازارهای فروش تولیدات زنان در آینده نزدیک در کابل و ولایت‌ها خبر دادن. ممتاز یوسفزی رئیس شبکه بر رادیو آزادی گفت که قرار است این بازارها به زودی در تفاهم با حکومت طالبان گشایش یابد. در این حال زبیولان مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از حمایت و تشویق زنان تجارت پیشه سخن زده و گفته که این زنان می توانند به گونه آزاد به کار و تجارتشان بپردازند. جزئیات را در این گزارش به شما داریم.
در حالی که نگرانی ها از ایجاد محدودیت بر کاروبار زنان در افغانستان از سوی طالبان بیشتر شده است، شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت از گشایش بازارهای فروش تولیدات زنان در مرکز و ولایت‌های افغانستان خبر می‌دهد. ممتاز یوسفزی رئیس این شبکه با تازگی به رادیو آزادی گفت که این بازارها در آینده نزدیک و در تفاهم به حکومت طالبان دوباره فعال خواهند شد.
بیشترین زنانی که در متشبث هستند مدت 4 ماه به این طرف کارشان متوقف بوده، اما بعد از 4 ماه از طرف حکومت امارات اسلامی وعده‌هایی که داده شده امکان داره که در انقریب بازارهای مثل جمعه بازار، شنبه بازار، یکشنبه بازار نابرزین جور شود و آزادانه میتونن که اینها تولیدات خود به فروش برسانند.
اما خانم یوسفزی وضاحت نداد که این بازارها چه زمانی فعال خواهند شد. او تاکید کرد که زنان متشبث در 4 فصل سال تولیداتی برای عرضه به بازار دارند، اما از نداشتن مارکت برای فروش شکایت دارند. با گفته او آنان در نتیجه تقاضای این زنان متشبث تلاش کردند که این بازارها را ایجاد کنند تا آنها در مناطق خودشان بتوانند تولیداتشان را به فروش برسانند. مسئولان شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت میگویند زنان در بخش‌های مختلف مانند دوخت لباس، تولید مربا، چپس، روبرومی، فارم های مرغداری و مالداری و سایر بخش ها فعالیت می کنند. در همین حال زبیولا مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنان از ایجاد این بازارها و فعالیت زنان متشبث حمایت می کنند.
از کار کرده تجاره خانم حمایت می کنیم و بارانها زمینه را فراهم می سازیم که در چارچوب شریعت اسلامی تجارت خود پیش ببرند. همچنان زمینه برای نمایش صنایع دستیشان و دیگر تولیداتشان برپا شود. وزارت تجارت ما در این خصوص متوجه است، با آنها هماهنگی داره و انشاءالله که آهسته آهسته میشه تجارتشان رونق پیدا بکنه و ما از آنها حمایت میکنیم.
این در حال است که همزمان با بقدرت رسیدن طالبان در افغانستان محدودیت های بر کاروبار زنان در بیرون از خانه و آموزش و تحصیل آنان ایجاد شد. زنان در 20 سال گذشته در کنار دیگر بخش ها در عرصه تجارت پیشرفت چشمگیری کرده بودند و در برخی موارد به خودکفایی رسیده و حتی برای خانواده های بی‌بضاعت و زنان بیوه کمک مالی می کردند. اما پس از حکومت طالبان شمار از زنان تجارت پیشه گفته بودند که به دلیل نگرانی از وضعیت موجود به کار و تجارتشان پایان داده و بدون اطمینان خاطر دیگر به فعالیت های تجاریشان بر نخواهند گشت. اکنون که چراغ سبز برای کار و فعالیت این زنان از سوی طالبان نشان داده شده است، دیده شود که چه تعداد از این زنان کاروبار تجارتیشان را اثر خواهند گرفت.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. آن هم فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
سازمان ملل متحد برای محافظت اش در افغانستان پرداخت نزدیک 6 میلیون دلار را به وزارت داخله حکومت طالبان پیشنهاد می کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در یک سند سازمان ملل متحد و با نقل از یک منبع آگاه از این موضوع گفته شده. افراد ناشناس شایسته محمد توتاخیل، یک بزرگ قومی را در ولسوالی چهاردره ولایت کندز کشتند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی نخستش در جام ملت‌های آسیا را فردا با پاکستان آغاز می‌کند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که به اثر اقدامات بلاروس و پولند در مرز مشترکشان، پناهجویان بدون داشتن دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مسئول در هوای سرد به سر می‌برند. و استیفن یانف، وزیر دفاع بلغاریا، میگوید که نیاز نیست تا در واکنش به تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین، سربازان ناتو در جنوب غرب بلغاریا مستقر شوند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرائیتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدین. امید روز و روزگار خوش داشته باشین. در این برنامه می شنوید که با فرارسیدن فصل زمستان، معتادان بی سرپناه با خطر مرگ روبروند.
در جریان بسیار سال گذشته ما تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردند.
در یک گزارش می شنوید که دسترسی معتادان تزریقی در افغانستان به سرنج کمتر شده. پیامدهای آن چه خواهد بود؟
یک پرابلمی است که معتادینی که در آتسپارتا زندگی میکردن در اوجه بودن، حال در نقاط مختلف شهر تیت و پراگنده شدن.
یک روانشناس برای ما میگوید که چرا گوشگیری معتاد سبب خودکشی وی میشود.
میخواهی که در یک جای گوشه همون کیف را که داره یا همون نشه را که داره، میخواهی که همون نشه را به دست بیاره.
مدیر میگوید یک دو چر سبب شد موترش آتش بگیرد.
دوالت پودری شدن از پدر مادر با خیش قوم میمونه و خاطره بدم از زندگی.
گلاله از نامزاد شدن با بریاله راضی نیست. اینکه چرا، ادامه آن را در یک دراما میشنویم.
بابا تو را دلت، من که دزی بچه عروسی نمی کنم. نکای بزرم خوروان نیست. اگه به دل خودت یک کار کدی بزگله نکنی.
میپردازیم به مطلب نخست برنامه. در یک هفته گذشته اجساد چندین معتاد مواد مخدر در هرات به دست آمده که به دلیل سردی هوا جان باختند. باشندگان شهر هرات ادعا می کنند که تعداد معتادانی که در یک هفته گذشته به دلیل سردی هوا جان باختند به 14 تن می رسد، اما مسئولان صحی ولایت هرات مرگ تنها 2 معتاد را تایید می کنند. در این حال با سرد شدن هوا در کابل تا حال مرحله بعدی جمع‌آوری معتادان و ایجاد سرپناه به معتادان آسیب پذیر روی دست گرفته نشده است، زیرا بسترهای موجود در مراکز ترک اعتیاد مملو از مریضان داخل بستر است و فرصت پذیرش معتادان دیگر وجود ندارد. شرح موضوع در این گزارش.
ای سردی مرده، ای سردی، ای گشنگی، ای لچی خونکی.
شکایت معتادانی که در همین یکی دو شب به دلیل سردی هوا همراهانشان را از دست دادند. این معتادان در 2 ماه اخیر از ترس طالبان در بخش‌های مختلف شهر هرات پراگنده شده بودند، اما با سردتر شدن هوا آنان دوباره به شهر پناه آوردند. معتادان و باشندگان شهر هرات ادعا دارند که در یکی دو هفته گذشته 14 معتاد مواد مخدر به دلیل سردی هوا جان دادند و با سردتر شدن هوا جان بیشتر معتادان در خطر است. دکتر جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات، به رادیو آزادی گفت تنها جسد 2 فرد معتاد به این شفاخانه آورده شده، اما جان باختن تعداد بیشتر معتادان را هم رد نمی کند.
در جریان 24 ساعت گذشته ما تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردن، به شفاخانه تخلیه شدن. در این آمار دیگه پخش شده شاید وفیاتی بوده که به شفاخانه انتقال نشده.
مسئولان حکومت طالبان در برخی ولایت‌ها از دستگیری فروشندگان مواد مخدر خبر می‌دهند و می‌گویند که با محدود شدن دسترسی به مواد مخدر، تعداد بیشتر معتادان حاضر شدند داوطلبانه مواد مخدر را ترک کنند. باشندگان برخی ولایت‌های دیگر از جمله هرات اما می‌گویند که عرضه مواد مخدر به معتادان به پیمانه گذشته آن ادامه دارد، ولی برعکس گذشته حال فروشندگان مواد مخدر به گونه پنهانی فعالیت دارند. شهر کابل نیز به دلیل داشتن هزاران معتاد بی سرپناه تنها در زمستان سال گذشته شاهد جان باختن نزدیک به 50 معتاد بود. دکتر منصور ارشاد، متخصص تداوی معتادان، میگوید معتادان مواد مخدر به دلیل نداشتن حمایت خانواده، عدم دسترسی به غذای کافی و ضعیف بودن حالت فیزیکی بدنشان در برابر سردی هوا آسیب پذیرند. محمد ظاهر سلطانی، رئیس شفاخانه تداوی معتادان ابن سینا در کابل، میگوید هرچند شفاخانه آنان دارای 1000 بستر بود، اما حال در این مرکز 3000 تن بستری‌اند. از این رو تا حال برنامه زمستانی جمع‌آوری معتادان را اجرا نکردند.
پلان است که جمع‌آوری شود. خب فعلا شما میفهمین حدود شفاخانه ما 1000 بستر ظرفیتش بود، حالا به 3000 بالا رفته و 3000 مریض هم حالا مداخله بستر داریم. امیدم یکی دو روز وقتش پوره میشه مبرن و جمع‌آوری بعدی صورت میگیره.
حکومت طالبان در 1.5 ماه اخیر در چند ولایت افغانستان جمع‌آوری گروهی معتادین مواد مخدر را آغاز کردند و بر علاوه شفاخانه ها در برخی ولایت ها هزاران معتاد را در زندان نگهداری می کنند. با باور دکتران طبی، در صورت عدم دسترسی معتاد به خدمات صحی و ادویه و دچار آسیب‌های شدید صحی می‌شود و در چنین حالت امکان تلف شدن فرد معتاد بیشتر است.
در گزارش شنیدید که بسترهای شفاخانه ها پر از مریض است و معتادان بی سرپناه فرصت کمتر برای بستری شدن دارند. به حال موضوع نگرانی از گسترش بیماری‌های ساری در میان معتادان. عدم دسترسی معتادان زرقی به سرنج نگرانی ها در رابطه با گسترش امراض ساری میان معتادان مواد مخدر را به وجود آورده است. کارمندان برخی از مراکز ترک اعتیاد می گویند برنامه کاهش اضرار مواد مخدر که در گذشته از طریق آن در محلات تجمع معتادان بالای آنان سرنج و برخی وسایل دیگر توزیع می شد با مشکل روبرو شده است. متخصصان تداوی اعتیاد می گویند تطبیق نشدن برنامه کاهش اضرار سبب خواهد شد تا امراض ساری در میان معتادان گسترش یابد و روی هم رفته این امراض به افراد سالم جامعه سرایت خواهد کرد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
گوشه از پل سوخته شهر کابل، محل تجمع معتادان، جایی که در گذشته صدها معتاد گرده هم می آمدند و از مواد مخدر استفاده می کردند.
حال اما در هر گوشه این پل دو سه معتاد به گونه پنهانی گرد هم می آیند و از مواد مخدر استفاده می کنند. معتادانی که اکثریت آنان مواد مخدر را با استفاده از سرنج در بدنشان تزریق می کنند. اما یک سرنج چند بار و مشترکاً از سوی چندین معتاد استفاده می شود. وزارت صحت عامه افغانستان در گذشته جهت جلوگیری از انتقال امراض ساری در میان معتادان صبح هر روز در محلات تجمع معتادان برای آنان سرنج توزیع می کرد، اما این برنامه حال با مشکل روبرو شده است. امان‌الله رئوفی کارمند بخش آگاهی عامه و عرضه خدمات صحی در مرکز نجات می گوید هرچند برنامه کاهش اضرار رسما متوقف نشده، اما بنابر برخی دلایل آنان نمی توانند این خدمات را به معتادان ارائه کنند.
این یکی از برنامه های ماست، کاهش آسیب مواد مخدر. این پروگرام ما جریان داره. متاسفانه که در آتسپارتا یا در محلات که اجتماع معتادین است، اوجا یک پرابلم یه است که معتادینی که در آتسپارتا زندگی میکردن در اوجا بودن، آلی در نقاط مختلف شهر تیت و پراگنده شدن، آلی فعلا به دسترس ما نیستن. ما کوشش میکنیم کسایی که زرقی هستن بر از اونا خدمات برسانیم.
خواستیم در رابطه با اثرگیری برنامه کاهش اضرار و امکان تطبیق خانه به خانه آن نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما مقام‌های وزارت صحت عامه به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. به اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، همزمان با افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیایی در افغانستان، تعداد معتادان زرقی نیز در سال‌های اخیر در این کشور افزایش یافته است. از همین رو سازمان ملل متحد و کولمبو پلان در سالهای اخیر در بخش تطبیق برنامه کاهش اضرار مواد مخدر، سرنج، گازپد، الکل و کاندوم را بالای معتادان توزیع می کرد تا از انتقال امراض ساری در میان معتادان جلوگیری شود. دکتر بریالای میوندوال متخصص تداوی معتادان می گوید عدم دسترسی معتادان زرقی به پیچکاری و سایر وسایل طبی نگران کنند است، زیرا این کار سبب گسترش امراض ساری از معتادان به افراد سالم جامعه خواهد شد.
متاسفانه حال این برنامه وجود ندارد و محل تجمع معتادان هم مشخص نیست. حال معتادان از سرنج های مختلف به گونه مشترک استفاده می کنند و از آن امراض مختلف ساری هم مانند ایدز، HCV و HIV با وجود می آید که بعدن این امراض از معتادان به افراد سالم انتقال می یابد، زیرا آنان به خانه می روند و در آنجا بود و باش می کنند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حال عرضه مواد مخدر به گونه پنهانی صورت می گیرد و معتادان نیز برعکس گذشته در یک محل تجمع نمی کنند. از همین رو دسترسی کارمندان خدمات صحی جهت توزیع سرنج به معتادان دشوارتر شده است.
آیا می دانستید که استفاده از تابلیت کا چی سیانهای صحی را برای استفاده کننده آن در پی دارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر محمد امان رئوفی را میشنویم.
یگانه منبعی که تبلیت کا بدش میه امفیتامین است. کسایی که تبلیت کا استفاده میکنه دهانشان یک نوع خشکی پیدا میکنه، تنفسشان کم میشه و سردردی های بسیار زیاد شدید و طاقت فرسا به وجود میاد، فشار خونشان بالا میره، حرارت وجود بدن از یا بالا میشه، تپش قلب بالا میره و سوزش و ترکیدن لبها در وجود از یا دیده میشه. دیگه لرزش دست و همچنان انگشتان اکثرا دیده میشه. معمولا کسایی که تبلت که استفاده میکنه بالای مغز ازی بسیار زیاد تاثیرات منفی با وجود میه، معده را تخریش میکنه، کبد خراب میکنه، خوابشان نارام میشه، دردای عضلی با وجود میه. اگر دوز زیاد از استفاده شود یعنی باعث مرگ اگر انسان میشه. خانمایی که حمل دارن تاثیرات فوق العاده فاحش و خطرناک داره، چون امی زایمانی که صورت میگیره زودرس میباشه و همچنان اطفالی که در بطنشان وجود داره یک نوع سوی شکل با وجود میاد.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید و حال از عواقب بد نفرت و دوری از فرد معتاد برایتان می گوییم. روانشناسان می گویند معتاد وقتی گوشه‌گیر و منزوی می شود که خانواده و جامعه از وی نفرت کند و تحقیرش نماید، چون این وضعیت سبب می شود تا معتاد خودش را تنها احساس کند و به خودکشی رو بیاورد. گوشه‌گیری بر روان و رفتار معتاد چه تأثیر بر جامعه گذارد؟ چگونه می توان معتاد را از گوشه‌گیری به زندگی اجتماعی دعوت کرد؟ اینها و بیشتر از این سوال‌ها را همکار ما با دکتر نومان رشیدی پوپل در میان گذاشته و دکتر پوپل نخست برای ما می گوید که گوشه‌گیری چیست؟
انزوا یا گوشنشینی اکثرا در اکثر همراز در نزد کسانی که معتاد هستند دیده میشه. انزوا به این معنا که نظر به عملی که داره یا نمیخواد که دیگرایی را در معذر هم ببینه، چرا که همو عمل را انجام میده، میخواد که در یک جای گوشه همو کیف را که داره یا همو نشه را که داره میخواد که همو نشه را به دست بیاره. از همین خاطر اینا گوشنشینی یا انزوا را خوش داره.
چرا معتادین کوشش میکنه که گوشنشین باشه؟
یک حس بدبینی یا دیسکریمینیشن یا تبعیضی که وجود داره در مقابل کسانی که مواد مخدر استفاده میکنن، اینمی حس بدبینی از فامیلش گرفته، چی پدرش، مادرش، خانومش، اولادش و بالاخره امکارش، همسنفیش در اجتماع، یا بالاخره اینمی باعث میشه که هی گوشنشینی رو اختیار کنه. خود معتاد اینطور احساس میکنه که من همی عمل بد را انجام میتم، یاره در مقابل از یک جبهگیری از طرف فامیلش، از طرف همکارایش، از طرف خیش و قوم و محیط یا و جامعه در مقابل از این گرفته شده. از این لحاظ این نمیخواد که اکثرا در محافل خوشی و در محافل غم و یا شرکت کنه. به خاطر از این کمی احساس در مغز از او و در مفکوره از او وجود داره که میگه من همی مواد مخدر را که استفاده میکنم به نظر از این مردم من منفور شدیم. همی بر از این مفکوره و همی احساس داده که انزوار انتخاب کنه خوبتر و بهتر است. و یک گپ دیگر، مفکوری دیگر که به شکل هم در بین اجتماع و محیط ما وجود داره هی است که بدبختانه در یک مسجد اگر ما بریم، زمانی که اگر یک معتاد باشه و یک جوره بود اگر مفقود شوه و کلگی مردم و اهالی و یا نمازگزاره و یا میگه که اینمی معتاد این کار کرده، و به می شکل در محافل خوشی و غم دیگر که در یک خوشی و غم در یک خانه دیگر اگر یک چیز دوزی میشه و بدبختانه از این که در محیط و در محل یا در کشور ما نام از اینها بد است، از همین لحاظ است که تمام تومت و تمام یا بالای از امو معتاد مسکین و بیچاره مفته که به در دوزی رهی نمی کده. نمو باعث میشه که هنوز او مریض همیقتر و دیبتر از لحاظ طبی بیا شوه، او پس دوباره رو به مخدرات میره.
سر معتاد چه تاثیر داره می انزوا؟
بر علاوه از این که انزوا و جدایی از فامیل و از کشور و از قوم و از منطقه و یارا بار میاره، بالاخره در آخرین مرحله این معتاد مجبور میشه که دست به خودکشی بزنه.
انزوای معتاد سری فامیل معتاد چه تاثیراتی بدی داره؟
معتادی که فامیل اطفال خردسن داشته باشه و هو در زمانی که در داخل فامیل در خانه اطفال خرد از این کیره میدیدی استفاده میکرد و در گوشه اتاق میششت یا دسمال سر خود منداخت و یا یک شکل انزوا و گوشه نشینی رو اختیار میکرد، اطفال از این زمانی که کلان میشه فکر میکنه که حتما یک کیفیت خاص او پدر ما میدید که استفاده میکرد، یک نشه خاص داشته که گوشه نشینی رو اختیار میکرد یاره، و فامیل از این اولادای از این هم ممکن که روی به مخدرات بره و روی به احتیاط بره، چون او رئیس فامیل میباشه و یا مرد خانه میباشه، چون فامیل با فامیل ارتباطات داره از لحاظ زندگی اجتماعی، چی غم باشه چی خوشی باشه، محافل خوشی و غم. از این لحاظ اگر یک آدم معتاد میشه اما فامیل بسته، اگر خیش قومش خبر داره و یا او را میگه که بچه پودریست یا بچه معتاد است، زنش میگن که زن معتاد است، یا یعنی اعضای فامیل ازی در محافل خوشی در مجالس غم و خوشی و یا رفتن نمیتونه، بالاخره باعث میشه کمی فامیل یا ترک منطقه کنه.
راههای بیرون رفت یک معتاد گوشه‌نشین از گوشه‌نشینی چیست؟
در سطح افغانستان مراکز از طرف وزارت ستام از طرف اینجوهای که فعالیت در بخش معتادین دارن یا و در این مراکز صحی مشاورین ورزیده مشاورین مسلکی در این بخش وجود داره یک مشوره مناسب بگیرن تا هی که اینا از این انزوا و از این گوشنشینی که اختیار کردن یاره مرحله به مرحله به روی به بهبودی و رو به زندگی نرمال که قبلا داشتن رو به یو بیارن تا هی که در آینده با فامیل خود یا ملحق شن. باید همه فامیلا به چشم یک مریض اینا را ببینن، نصایح خوب کنن، وصیت های خوب کنن، مشوره های نیک برازی بتن، در مراکز صحی بخش معتادین مراجعه کنن تا ای که منعیس یک فرد نرمال دوباره تقدیم به جامعه و تقدیم به فامیل خود یا شما.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
اعتیاد به مواد مخدر در کنار آسیب‌های صحی زیان‌های جدی مالی را نیز در پی دارد. مدیر برای ما از این آسیب‌ها و زیان‌ها می گوید. مدیر باشنده کابل می گوید خانه شخصیش را فروخت و با پول آن موتر خرید تا با آن مسافرکشی کند. اما یک دود چر سبب شد که موتر وی در آتش بسوزد. مدیر چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر و از دست دادن خانه و موترش را به همکار ما قصه کرده است.
پیش از نیشه فلسکار بود و این میکانکس هایی که پیردار خانه ویا بود، این میکانکس ها و کانتینر ویا را جور میکنیم دودود خانه واده دگر آزادتر بودم نسبت به دگر بیدارم. تا دوازده شب یا یازده شب ات از ما پرسانم میکنن که تو کجا بودی و سرمن چی میعملم. از اولش از می چهر شروع شد و دومش شیشه و سیمش در پوده رخصه شدیم تا این فیلن دو حدود شانزه الابده بودم. روز جمعه بود پنج شهش نفر اندیوالی اجا شدیم کجا بریم کجا بریم از طالف خوش کنیم میریم از طالف. یکی یک پای پک باره کشید مخیه کی چی هست یه چی هست کلا گردش جمع شدیم چی هست. یکی گفت یک کشش 1800 میتم، یکی گفت در 1200 میتم. خب ما در این 1200 را پدالیم با من دو کش دگر رسید. یک خوشانده برای اول نشان میتن که به هیچ نوه از دان و میالوزا از سر تا پان به هیچ نوه یکی خفه نشد. اگر ما خانه داشتیم خانه ما فروخته شد و ما کرولا خریدم. خلاصه تا روز شد که در پشت دروازه موتر استاد میکنم بدون تیل مویایم رسیدگی ریشم رسیدگی با اصلاحات جان خود یعنی نمیتانستم رسیدگی کنم. نظافت موتر با کلی از یادم رفته بود، داخلش خستگی دیده است. با این میدویه موتر دالت سیگریتی که داخلش چرس پر میشم موتر در گرفت مکمل تا که پدر مادر امشیره ورداشت که بیا خانه ما که مدیر دیگر پودری شده نمیتونه به خرچ شما یعنی رسیدگی کرده. روزانه و بسیار مشکل و به بسیار رنگ زردی بورتی در پشتم بود قطی پیپسی سری جنگلی سرو جنگلی اینی روزانه و دامه میدادیم شوامان امور را زیر چند راسمان هستیم نگاه ما تو شبا گیان کنیم بیاد پدر مادر. ایمی خاطری بد زندگیم دوالت پودری شدنم که از پدر مادر با خیش قوم میمونه ایمی خاطری بد از زندگی.
بیا اکرم ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام این رسیدم
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد ما دگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه نزدیک شدیم و در این بخش برایتان درامه را آماده ساختیم. در درامه می شنوید که محمود خان پولدار و خان قریه است وی به خانه جان محمد می رود تا دختر وی گلاله را برای پسر خود بریاله خواستگاری کند. هرچند جان محمد از خویشاوندی با خانواده محمود خان راضی است، اما گلاله نامزدی با بریاله را قبول ندارد. گلاله و پدرش می گوید که اگر وی را با زور به نامزدی بریاله داد، از این تصمیمش سخت پشیمان خواهد شد. اینکه چرا گلاله از نامزد شدن با بریاله راضی نیست و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این دراما می شنویم.
آجی سب سمت خان، این خانه کاکا جان مامد رسیدیم، اما نمیفهمم که در خانه خواهد بود یا نی.
تو دروازه را تک تک و ببینم که هست یا نی.
اوهو، این چی سگ خطرناک داره که نخوری ما.
علا دروازه را بسته کن که سگ نخوری ما.
بیغم باش، بیغم باش، دروازه را محکم گرفتیم. تو باش که دروازه را باز تک تک بزنم.
نه، آمدم، صبر
کن. السلام علیکم کاکا جان مامد، چطور هستین؟
وعلیکم مامو جان، بخیر آمدی، خوب هستی، جور هستی؟
زنده باشین، زنده باشین.
کاکا جان مامد، سلام علیکم، خوب هستین شالا؟
بخیر آمدی، وعلیکم سلام، جور هستی، بخیر هستی، خوب هستی؟
کاکا جان مامد، میمان کار نداری؟
چرا نه او بدر، میمان خود دوست خداست. باز محمود خان و حاجی صمد خان که میمان ما شوه، ما کلای ما کچ خود ماندم. بیاین بیاین داخل خانه بفرمایین.
درست است، درست است. تو پیشو اینه مام آمدیم.
کاکا جان مامد، سگتا بسکو که نخوری ما.
راست میگه.
بیاین بیاین، به غم نمیخوری تان. چه خبم شوستشو. بیا محمود خان، سر از این توشک تو بشی، آرام بشی. حاجی صمد خان، تو سر از این توشک دیگه بشی. خوش آمدین، بسیار زیاد خوش آمدین.
سلامت باشی، سلامت باشی.
شکر که آمدین.
خوش باشی، خوش باشی، خوش باشی.
ای کاکا جان محمد، تو هم کار داری و وقت زیادتم نمیگیریم. بیا که سر اصل موضوع گپ بزنیم.
راستی گپ دراز نمی کنیم، به اصل مسئله میاییم.
خو خدا خیر کنه، خیریت باشه.
اطور از کاکا جان محمد، گپ خیر است. ما و آجی سب صمد خان آمدیم که دخترت برای بریاله بچیم خواستگاری کنیم.
کاکا جان محمد، محمود خان خود تو خوب میشناسی که خانزاده و خان قریه ماست. انشالله که دخترت خوب و خوشوقت خواهد شد.
والا دیگه ما چی بگویم، ببینم که قسمت و نصیب چی از جان.
کاکا جان محمد، نصیب در دست تو است. امیال دان ما رو شیرین کن که بریم بخیر.
راست میگه، راست میگه.
ما در این باره امرای فامیل و دوستا مشوره میکنم. ما خسر به خود چی بگویم؟
کاکا جان محمد، به مشوره هیچ ضرورت نیست. هر چیزی که تو بگویی و بخوایی محمود خان قبول میکنه.
اینه کاکا جان محمد، غم تویانه را هیچ نخو. در تویانه باغ میخوایی، زمین میخوایی، یا پیسه نخت میخوایی، هرچی که پیسه که بخوایی میتونم.
اینه دیگه چی میخوایی؟
تویانه خو گپ بادی است. اول من امرای فامیل و دوستای خود مشوره کنم، بعد از بار شما اول میتونم. درست است؟
بیخی درست است.
گلالای دخترم تو یک گلاس چای دیگه هم پرتو که بسیار چای مزه‌دار بود. مام خسته استم.
اینه بابا، مندازم.
مادر گلالای تو چی میگی؟ گلاله و بچه محمود خان بتیم یا نه؟
کدام بچه محمود خان؟
بریاله هم میگم.
چی؟ بریاله؟ اما بریاله پودریده میگی؟
غم پودریش نخو، محمود خان آدم پیسدار است، تداویش میکنه.
اگه تداویشه کدم میتونست اول تداویشه میکد، بعد از خانی ما خواستگاری میامد.
وزن، ما مردم غریب هستیم، نمیبینی که ما به این ریش سفید دقانی میکنم و تو کالای مردم میشویی. ما مدخان پیسه دارست، آدم داراست، کار ما هم جور خود شد و هم زندگی دختر ما خوب میشه و آرام خود شد. دیگه چی میخوایی؟
برو برو، به خدا که خانه تلایان برم جور کنه که دخترم خوش نباشه، من نمیخوایم میشه.
بابا، مام یک گپ بزنم؟
آه بگو بچیم، چرا نه؟
من که پودری و روسی نمی کنم.
آلو توی قشدی که گپ من هم قبول نمی کنیم، سر گپ من گپ می زنی دختر؟
چرا؟ گلاله انسانیست، خانه و زندگی خواه از گلاله است. اما بر رضایت از او توجه نمی کنی؟ تو هم بر خود پدر میگی؟ واه واه این نه، بعد از خود دخترت ددان بلا میدی، پیش خدا چی جواب خود گفتی؟
بابا تو را دلت، من که دزی بچه عروسی نمی کنم، نکای بزرم خوروان نیست، اگه بطل خودت یک کار کدی بزگله نکنی.
ای دختر ای زمان است سایکو، کتبابه خود زبان بازی میکنه، افسوس افسوس.
بس دیگه اون مردکه، پیش دوز روزاری میکنم، روی خدا را بیبی گلاله بزار با بودری نده، سبب پشیمان خواد شدی، زندگی دختر ما تباه میشه.
خوخه ای که دل تو گلاله ای که نیست نمیتونش، برشان میگم که بار دیگه نبین دیگه خدا سرگردان نکنن.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه این هفته کاروان زر در همین جا به پایانش می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زر.